بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس
و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد، ما گفتیم در مواردی که احتیاط مستلزم عسر حرجه، اونجا به کلی احتیاط ساقط میشه، ولی یه آقای اومده سه مورد رو به ما نقل کرده که در این موارد احتیاط مستلزم عسر حرجه و واجب العمل هم هست. او سه مورد خوندیم و بعدم به طور کبرای کلی اومد اصلا این قضیه رو منع کرد، گفت اصلا با بودن عمومات عقلیه و نقلیه بر وجوب احتیاط ما نمیتوانیم دست از اونها برداریم به خاطر عسر و حرج. یعنی عسر و حرج بهانه نمیشه که انسان بتونه از عمومات دست برداره. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، این حکم عقلیه و این حکم عقلی اقتضا میکنه ما وجوب کنیم احتیاط احتیاط رو رعایت بکنیم در تمام مشتبهات تا بدانیم به اون احکام معلوم به اجمالمون عمل کردیم. اینم قاعده کلی. ایشون ابتداعا این قاعده کلی رو رد میکنن، میفرمانین که آمده قاعده کلی درست کرده، به طور کبرای کلی آمده گفته نمیشوان انسان به بهانه عسر و حرج از عمومات دست برداره. ما اول اینو ردش بکنیم تا بعد برسیم سراغ اون سه موردی که به ما نقض کرد. ردش اینه که ما اخبار متواتره معنوی داریم در اینجا، ولو تواتر لفظی نداره ولی تواتر معنوی، تواتر اجمالی داره. یعنی روایاتی ما داریم که رو همدیگه برزید تمام تأیید میکنن این مطلب رو که احکامی که دارای عسر و حرجه اینها ساقط میشه. احتیاطی که مستلزم عسر و حرجه اون احتیاط رو نباید رعایت کرد. آیات هم چند تا داشتیم، امروز قرآن میخوندم برخوردم به این آیه، دم آیه خوبیه، دیرو عرض کردم بازم آیه داشتیم یادم نبود. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. این دیگه از دیروزی هم روانتره، رساتره. دیروزی میگو ما جعل، خدا جعل تشریح، جعل احتیاط نکرده. این میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اصلا اراده احکام حرجی هم ذات الهی نفرموده، چه برسد به این که به مقام تشریح هم برسه. علا کلها روایات متواتره، آیات متعدده، اجماع همه علما که ادله نفی حرج حاکم است بر اون عمومات. خب این آقا میخواد این کلی رو منکر بشه، این آقا میخواد منکر بشه که این امورات یعنی ادله نفی حرج حاکم است بر او. نمیتوانه منکر بشه با این روایات متواتره، با این آیات کثیره، با اجماع علما، بلکه با حکم عقلم ثابت شده. عقل میگه تکلیفی که باعث عسر و حرج بشه این هم جایز نی. البته عرض کردیم اگر باعث اختلال باشه که حتما حرامه و جای تخصیص هم نداره، اختلال هم لازم نیست اختلال نظام باشه، اختلال وضع خود انسان. اگر من در اثر احتیاط اصلا نظام زندگی مختل بشه، این که یقینا عقل میگه چنین احتیاطی جایز نی، چنین تکلیفی جایز نی. منتها اگر به این حد نرسی که خود به زحمت میافتادم، اینجا چی؟ اینجا باز عقل به ما میگه شما این احتیاطو نکن، حد خودتو به عسر و حرج ننداز. منتها چون این حکم عقلی ظنیه قابل تخصیص ها، یعنی در این حالی که عقل به ما میگه تکالیف عسر و حرجی ساقطه، ولی معذالک ادله خاصه داریم که طبق اون ادله خاصه شما بعد جبهه جنگ شرکت کنی اگر اسلام در مخاطره بود، ولو اینکه به عسر و حرج هم میفتی. خب انسان به عسر و حرج هم واقعا میفته. یا ما امر داریم به این که اگر جنایتی کردیم خودمونو در معرض قصاص قرار بدیم، برم پرو حاکم شهر بگم آقا من چشم کسی رو در آوردم، تو هم چشم منو در آ. خب خیلی عسر و حرجه، ولی معذالک از اون احکام حرجیه ایست که ادله خاصه داریم بر این که این عمومات حرجی تخصیص میخوره. یعنی همین عمومات حرجی که خاص بود نسبت به اون عمومات و تخصیص میداد اونها رو، ادله دیگه داریم اخص از اینه، یعنی میاد عمومات حرج رو تخصیص میزنه. عقل ظنی ولو میگه شما حکم اصل اسر و حرجی انجام نده، مگر کجا؟ مگر اونجایی که جنایتی کرده باشی باید خودتو در معرض قصاص قرار بدی، مگر اونجایی که اسلام در مخاطره باشه. نتیجتا این آقا کبرای کلیش باطل شد که آمد گفت ما قبول نداریم که این ادله حرج به حساب مخصص اون عموماته. نه خیر، باید بپذیره طبق ادله اربعه ما دلیل داریم بر این که لا حرج مقدم است بر همه عمومات، بر اون قواعد عقلی مقدمه، یعنی اونا رو تخصیص میزنه. ولو قواعد میگه شما احتیاط بکن بعد تخصیص بزنی، مگر به اسر و حرج برسه، مگر ولو که ما یه عموماتی داریم میگه این تکلیف رو انجام بده، اونم باید تخصیص بزنی، بگیم مگر این که به اسر و حرج برسه.
خب آیاتی که میدنه برای خدا جنایت کرده،
یعنی چی؟ مگه حاکم شهر نباید قصاص بکنه؟ حالا باید ما یه مثال اضافه شدیم، شما تو مثال اینا که نبود تو عبارت، که من برای توضیح دارم اینا رو میگم. ما ادله‌ای داریم که شارع به ما عمق تو کتاب که نیست اینا، من از خارج یه مثالایی میزنم که بهتر مطلب روشن بشه. تو چه اشکالیه داری میکنی؟ عرض کردیم این دستور رو ما داریم که اگر من از عینا بالعین، خب مگه آیه قرآن نیست؟ چشم به چشم، یعنی اگر من به چشم کسی جنایت کردم چشم منو باید در بیانن دیگه. حالا من بگم نخیر آقا من به اسر و حرج میافتم، اگه حاکم شهر به درک میافتی میخواستی نکنی این کارو؟ ما میخوام همینه بگیم دیگه، میخوام بگیم شما اگر الان خودتو در معرض قصاص در بیاری به اسر و حرج میافتی، یعنی شارع دستور داده حالا که اون جنایتو کردی به اختیار خودت، الانم باید خودت رو بری در معرض قصاص قرار بدی، به اسر و حرج میفتی بیفتی. الان که اسلام در مخاطره است باید بری جبهه جنگ شرکت کنی، به اسر و حرج میفتی بیفتی. اینا دستورات خاصه دیگه، یعنی اینا دستورات خاصی است که میاد ادله اسر و حرجی که خودش تخصیص میزد اون عمومات رو، حالا خودش هم تخصیص میخوره. اسر و حرج منفیه مگر در اون جاهایی که ادله خاصه محکمه داشته باشین. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. عرض کردیم برای مطلب امروز مطالبش دیروز گفتیم، ولی امروز باید تطبیق بکنیم. ایشون یه جمله ای فرمودن، اینو بخونیم تا برسیم به مطلب. اما القواعد والعمومات المثبت للتکلیف، قواعد که همون اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، این قاعده عقلی بود دیگه، یا عمومات مثبت للتکلیف، لا اشکاله بل لا خلافه فی حکومت ادلت نفی الحرج علیها. ایشون میفرمودن میخونیم، حالا میخونیم آقا یه خود صبر کن. ایشون میفرماد این قواعد و عمومات مثبت للتکلیف اگر به اسر و حرج کشید کارش، حتما لا اشکاله. گفتیم حکومت اینجا اون نیست که تو ذهن ماست، حکومت یعنی تقدیم. لا اشکاله حتی لا خلافه، یک نفر هم مخالف نی در این که ادله نفی حرج مقدم است علیها بر اون قواعد و عمومات مثبته. اما نه میاد، حالا میخونیم الان اینجا معناش تقدیمه، یعنی یک نفر مخالف نیست که اشکال داره، اشکالش اینه که بعضیا قبول ندارن حکومتو. حکومت اینجا بعد به معنای تقدیم بگیریم، چون اون حکومتی که تو ذهن ما اختلافیه، ما عقیدمون حکومت، یه عده مخالفن با این حکومت، خب قهرنی حکومت بعد به معنای تقدیم باشه. اشکالی نیست که این ادله نفی حرج مقدم است بر عمومات مثبت تکلیف. عمومات مثبت تکلیف چی؟ کتب علیکم الصیام. خب مثالی که دیروز زدیم دیگه، این کتب علیکم الصیام عامه، میگه همه باید روزه بگیرن ولو بمیرن، معناش اینه دیگه. ظاهر آیه که کتبه یعنی وجب علیکم الصیام ولو به ضرر بیفتی، ولو به بدبختی عسر و حرج بیفتی، این عموم اقتضای وجوب میکنه نسبت به همه. اما ادله لا حرج، ادله لا ضرر میاد تخصیص آتیش میزنه، میگه ما گفتیم کتبه، یعنی خدا فرموده، این که کلام امامه، ولو خدا فرموده همه باید روزو بگیرن، روزه بگیرن، مگر برای کسایی که ضرر داره، مگر برای کسایی که عسر و حرجه. پس این اختلافی نی، یعنی شما یه دونه عالم پیدا نمیکنی بگی ولو مریضم میشی باید روزه بگیری. لا اشکال در تقدیم ادله لا حرج بر عمومات، یعنی همه فتوا میدن که اگر روزه‌ای باعث ضرر شد این روزه ساقط میشه، باعث حسر حرج شد ساقط میشه. لا اشکاله در این که ادله لا حرج مقدم است بر عمومات مثبت للتکلیف، انما الاشکال در وجهشه، چرا این مقدمه بر اوه. بعضی آمدن گفتن اینجا از باب عام و خاص من وجهه، وقت به این مناسبت از درس خارج شدیم، یه مثالی زدیم که عام و خاص من وجه اول بفهمیم چیه تا بیایم اینجا هم با او تطبیق بکنیم، وقت این مثال زدیم دیرو. یه دلیل میگه اکرم العلماء، خب ظاهرش اینه که همه علماء واجب الاکرامن، حالا میخوان قدرت شعر هم گفتن نو به حساب طبع شعر هم داشته باشن یا نداشته باشن. یه دلیل هم آمده میگه لا تکرم شعرا، شعرا اکرامشون حرامه، اما این که عوام باشن یا عالم، خب خیلی ما شاعر داریم که عوامن، یه طبع شعری درش هست اما عالم هم نی. خب این دوتا دلیل نسبتشون عام و خاص من وجهه، چرا؟ دو ماده افتراق داره که در اون دو ماده افتراق نزاعی ندارن، یه ماده اجتماع داره که در اونجا نزاعه، در عالم غیر شاعر نزاعی نی. عالم غیر شاعر اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه چون شاعر نی. یه شاعر غیر عالم اونم نزاعی نی. خب لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه، اونم هیچی نمیگه چون فرضی نیست که شاعر غیر عالمه، ماده اجتماع کجاست؟ عالم شاعر. خب این دوتا دلیل در این ماده اجتماع نزاع دارن، اون میگه چون عالم اکرامش واجبه، اون میگه چون شاعر اکرامش حرامه، اینجا چی کار باید بکنی؟ یعنی به اون دوتا دلیل در ماده اجتماع به کدوم اونا عمل کنیم؟ به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، به هیچ کدوم، ترجیح بلا مرجحه. بگیم داخل در اکرم العلماست اکرام واجبه، داخل در لا تکرم شعراست اکرامش حرامه، پس چه بکنیم؟ اینجا دو قوله که دیرو من یه قولشو گفتم، یه قولش اینه که ما باید از خارج مرجح پیدا بکنیم، اگر توانستیم از خارج مرجح پیدا بکنیم که این داخل در کدامه، اون وقت طبق اون مرجح اینو داخل در یکی میکنیم. مثلا ما مرجح برای این ور درست کردیم، پیغمبر فرمودن من اکرم عالمن فقط اکرمنی، خب هر عالمی رو دیگه نفرموده چه عالمی، این من اکرم عالمن فقط اکرمنی تأیید میکنه که این عالم شاعر داخلش بکنیم در اکرم العلماء. این یک قول. ولی یک قول هم اینه که نه، تعارضا تساقطا، هم اکرم العلماء تساقط میکنه هم لا تکرم شعرا تساقط میکنه، اصالت البراءه جاری کن. در عامین من وجه در اون ماده اجتماعش دو قوله، یک قول این که این دوتا دلیل که با هم تعارض میکنن، بعضی ها گفتن تعارضا تساقطا، یعنی حالا که تعارضا تساقطا اکرام این آقا واجب نی، بعضی ها این کارو کردن. ولی بعضی ها میگن نه، ما اگر دوتا دلیل معارض داریم نباید تساقط بکنه، باید ببینیم کدام ارجحه، به اون راجح عمل بکنیم. پس بنابراین در عامین من وجه نسبت به ماده اجتماعش دو وجه هست، که آیا تعارضا تساقطا رجوع به اصالت البراءه، یا این که ببینیم کدام از این دوتا مرجح داره، طبق اون مرجح اینو داخل بکنیم در اون ذراجه. این مطلب مسلمه، دو قول دیگه. خب بله باطله یکیش، به ما چه که باطله، ما داریم دو قول میخونیم، در اینجا دو قوله، قول حقش هم این که ببینیم ترجیح با کدامه. ولی میرزای قمی فرموده نه، شما رو با میرزای قمی دعوا کن، میرزای قمی جلد دو صفحه 50 ایشون فرموده اگر یه همچی جایی اتفاق افتاد تعارضا تساقطا، حالا به من چه که ایشون گفتن، شما داری با من دعوا میکنی. ما میگیم در عامین من وجه دو قوله، یک قول مال میرزای قمیه، میگه دو تا دلیل که با هم هم تعارض کردن تساقط میکنه، اصالت البراءه. یه قول مال سید مجاهد و دیگرانه، میگه نه چرا تساقط؟ خب ما دو تا دلیل داریم، اگر احد ما رجحان بر دیگری داشته باشه از خارج بتوانیم یک مرجحی پیدا بکنیم که اینو داخل در کدام بکنیم، اینو داخل در او میکنیم، به او عمل میکنیم. میخوام بگیم این مطلب مسلمه که در آمین منوج این کارو میکنن، در آمین منوج همچین برنامه پیاده میکنن، حالا یا تعارض و تساقط یا ترجیح احد ما بر دیگری. اما بعضی آمدن میخوان ما نحن و فی رو هم ملحق به این بکنن. از شده اونه همه زیادی بود گفتم به عنوانی که مطلب روشن بشه، حالا تازه مطلب از اینجا شروع میشه. بعضی آمدن همین کار رو، کدوم کار رو؟ کار عام و خاص منوج رو اومدن در اینجا پیاده کردن، گفتن کتب علیکم و سیام به طور عموم چه حرجی باشه چه نباشه. از این ورن دلیل داریم لا نفی و لا حرج فی الدین، ما تکالیف حرجی نداریم. آمدن گفتن این دوتا هم بخواست منوچه. چرا؟ دو ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع. ماده افتراقش کدومه؟ صوم غیر حرجی. خب صوم غیر حرجی کتب علیکم و سیام میگه واجبه، اینم هیچی نمیگه. یک عمل حرجی فرد بکنید غیر صوم، یه نفر اگه مثلا بخواد حج بره خیلی براش حرج داره، خب اینجا لا حرج میگه ساقطه، کتب علیکم و سیام هم چیزی نمیگه چون مربوط به صوم نی. نزا کجاست؟ صوم حرجی. درست اومده اون برنامه‌ای که ما در اکرم العلماء لا تکرم الشعرا پیاده کردیم، آمده اون برنامه رو میخواد اینجا پیاده بکنه، میگه این دوتا دلیل کتب علیکم و سیام با این لا حرج در این صوم حرجی با هم نزاع دارن. کتب علیکم و سیام میگه باید روزتو بگیری، لا اسره و لا حرج میگه نه خیر نباید بگیری، اینجا چیکار بکنیم؟ اون دو بچه رو اینجا موردن. یعنی میرزای قمی میگه تعارضا تساقطا اصالت البراءه، بگو نمیخواد روزه بگیره. اون آقای دیگه میگه چی؟ میگه نه خیر بعد ببینیم رجحان با کدامه. از کدیم؟ دقیقاً ها، یعنی دقیقاً اون حرفی که ما در عام و خاص منوج میزنیم حرف درستی هم ها، اون حرف آمدن اینجا میخوان بزنن، میگن اینجا هم همینطوره. رو قول میرزای قمی تعارضا تساقطا اصالت البراءه نمیخواد روزه بگیره، رو قول سید مجاهد و دیگران بعد ببینیم ترجیح با کدامه، هر کدام ترجیح داشتن اینو داخل درو میکنیم. مثلا الان رو قول سید این شخص باید روزه نگیره، چرا؟ برای اینکه بوئست و علی شریعت سمحت سهله مؤید اینه، یعنی بوئست و علی شریعت سمحت سهله معازده مؤید لا حرجه، چون لا حرج میگه نگیر. بوئست و علی شریعت سمحت سهله میگه چی؟ میگه نمیخواد بگیری، من یک شریعت سمحه سهله آوردم. خب پس الان این میشه مؤید این لاحرج، یعنی اینو داخلش میکنیم در لاحرج. خلاصه آقا این اون دو مطلبی که در اونجا هست، حالا هر که هر کدومش قبول کرد، این او رو خواستن بگن در اینجا هست، ایشون میگه باطله، ایشون میگه این حرفانی. حاکم و محکومن این دوتا، حاکم و محکوم تعارض ندارن، شما اشتباهتون همینه، شما خیال کردین اینا متعارضینن. کتب علیکم و سیام میگه باید همه روزه بگیرن ولو حرجی باشه، این میاد میگه نه خیر اگه عسر حرج بود نباید بگیره. اینو من خیال کردم متعارضه، خیال کردن متعارض اون کار انجام دادن. ما میگیم مثلا اینا متعارضین نیستن، عبارت های آخوند یادتونه، اگه مراجعه نکردین مراجعه کنین، اولین صفحه بحث تعادل تراجی در کفایه میگه الحاکم و المحکوم اذا ارزا علی الارض وفق بینهما. شما الان کتب علیکم و سیامو با لا حرج رو بده دست عرف جمع میکنه، بگو آقا تو قرآن ما داره کتب علیکم و سیام، یعنی همه باید روزه بگیرن، تو روایات ما داره لا عسر ولا حرج. خب که عیبی نداره، این لا عسر ولا حرج مفسرمونه، یعنی اگر خدا فرم حاکم یعنی مفسر، لذا میگن حاکم به معنای ای تفسیریه، این حاکم بر اونه یعنی این لا عسر ولا حرجه، اون کتب علیکم و سیامو بر ما تفسیر میکنه. میبینید چقدر فرق کرد؟ البته بدونید این بحث ثمره عملی نداره، فقط صرفا یه بحث علمیه. اونا خیال کردن اینا متعارضینن در ماده اجتماع، معامله یا متعارضین کردن. حالا اون رو مبنای خودش تعارضا تساقطا، اونم رو مبنای خودش به اینکه ذراجه رو بد بگیریم. ولی ما میگیم اصلا تعارض ندارن، این دوتا با هم معارضه نمی کنن. تا نوبت به این برسه بگیم تعارضا تساقطا، تا نوبت برسه به این که بگیم ببینیم کدوم ذراجه، این حاکمه اون محکومه. این احل اللهی که دیرو عرض کردم، احل الله البیع و حرم الربا، ربا رو حرام میکنه برای همه. اما این روایت که میگه لا ربا بین الولد والوالد، میاد توضیح میده میگه خدا که فرموده ربا حرامه در غیر اولاده، در غیر زن و شوهره. حالا اینجا یه مسئله عرض بکنیم. دیرو بعد درس بعضی آقایون اشکال کردن که مرحوم آقای خویی جایز نمیدونن پدر و مادر، زن و شوهر، عبد و مولا از هم ربا بگیرن. به ایشون عرض کردم، حالا این مطلب بدونید بد نی، به ایشون عرض کردم ایشون رو مبنای خودش میگه جایز نی، چون این روایت همین یه دونه سندش هم ضعیفه. اون وقت مشهور بهش عمل کردن میشه قوی. مرحوم آقای خویی قبول ندارن، آقای خویی قبول ندارن که اگر یک روایت ضعیفی مشهور بهش عمل کرد اون روایت قابل استناده، به عکسش هم قبول نداره. اگر روایت برسندی داشتیم ما، روایت خوبی داشتیم، مشهور اعراض کردن، ایشون میفرماد اعراض مشهور درد نمیزنه، روایت معتبره. غلط اینی که من دیرو درد کردم، رو مبنای مشهور داریم حرف میزنیم، منافات با فرمایش آقای خویی نداره. علا کل حال اینجا اون آیه میگه حرام ربا، این روایت بنابراین که مشهور بهش عمل کردن میشه روایت معتبره، میاد او رو تفسیر میکنه. یعنی خدا که فرموده ربا حرامه در غیر پدر و فرزند و در غیر زن و شوهر. خلاصه چی شد آقا؟ اون حرفای عام خاص من و شما قبول داریم، ولی کجا؟ در متعارضین، مثل اکرم العلماء لا تکرم الشعرا، قبول داریم اونجا. اونجا باید در ماده اجتماع هر کس هست و مبناش، اگر گفتیم تعارضا تساقطا هیچی، اگر گفتیم ذراجه اونم به جای خود. ایشون میخواد بگه تطبیق اینجا با اونجا، یعنی بیایم بگیم اینم مثل اکرم العلماء، مثل لا تکرم الشعرا میمونه، باید معامله عامین منوج بکنیم. میگیم اینجوری نی. چرا عامین منوج اونه میگن که تعارض داشته باشه، این حاکم و محکومه. ازا و رضا علال عرف وفق بینهما، مثالم میزنه که ادلت الموجبت للاحکام تکلیفیه مع ادلت نافیه. اینا این عبارت کفایت. میگه الان اگه ما یک عمومی داشتیم که مثبت تکلیف بود، مثل همین کتب علیکم و سیام، اینجا با ادله نافیه اینا قابل جمع هن. چیزی که جمع عرفی داره بهش متعارضین نمیگن. حالا ایشون میخواد اینا رو بگه، این حرفایی که دیروز زدیم و حالا زدیم میخوام تطبیق بکنی. لا خلافه که روزه ضرری ساقطه مقدم است بر کتب علیکم و سیام، الا اینکه در شأنش اختلافه، در کیفیت تقدیمش اختلافه، که آیا تعارض است و ما رو اون قاعده یکی رو مقدم میکنیم یا نه. این حاکم بر اونه، ایشون انتخاب میکنن حکومت رو. عنایت بفرمایید. حالا ایشون میفرمان که لا خلافه در تقدیم ادله لا حرج بر اون عمومات، ولی لا لعنه، ببینیم برای این نیست که اینا نسبتشون عام و خاص منوجه، نه برای حکومته. یعنی اگر لا حرج مقدم است بر کتب علیکم و سیام، از باب حکومته، از باب جمع عرفیه. لا لعنه، نه برای این که نسبت این دوتا عموم منوجه، سیر جعفیه الى اصالت البراعه کما قال میرزای قمی، یا این که الال مرجحات الخارجیه، یا این که برگردیم به مرجحات خارجیه، با استعال شریعت سمحت سهله که المعازده لقاعده نفر حرد کما سعمه سید مجاهد کما قیل میرزای قمی، کما زعم سید مجاهد. ایشی میگه اصلا اینا متعارضین نیستن، این آقایون خیلی اشتباه کردن، خیال کردن این مثل اکرم العلماء و لا تکرم الشعراء. اون وقت او رو مبنای خودش گفته تعارضا تساقطا اصالت البراءه، اونم رو مبنای خودش گفته نخه، باید ببینیم کدوم رجحان داره این ماده اجتماع و داخل درون بکنیم. اصلا این حرفانی پس چیه؟ بل میگیم آقا اصلا این لا اسره ولا حرجه مفسر او کتب علیکم و سیامه، اصلا با هم تعارض ندارن. نسبت اصلا حاکم حتی رتبش هم کمتر باشه، مثل همون لاربا که دیرو مثال زدم، ولو رتبش کمتر از قرآنه، ولی چون حاکمه، چون مفسر اونه، این مقدمه برونه. اینجا هم همینجور ایشون میگه این لا اسره ولا حرجه برای ما اون کتب علیکم و سیامو تفسیر میکنه. حکومت به این معناست دیگه اینجا با، یعنی تفسیر، یعنی تخصیص عمومات. بله لا حرج مقدمه بر کتب است، ما میگیم روزه نباید بگیره، ولی نه از بابی که اون دو آقای بزرگوار فرمودن، بلکه به خاطر اینه که ادله لا حرج و لا اسره و لا حرجه به مدلول هل لفظی حاکمتون. میبینیم؟ یعنی لا اسره و لا حرجه به مدلول لفظیش حکومت داره، یعنی مفسره اون عمومات مثبت لتکلیفه. حالا این لفظی رو منایت بکنین، این کلمه شما اشتباه میکنی، میگم شما اشتباه میکنی. اجازه بده آقا، آقا اجازه بده، حاکم یعنی مفسر. اون وقت این حاکم که مفسره گاهی مزیق گاهی موسق، اشتباه قاطی میکنی شما همه رو. شما حدودی 5-6 درس ایشون میره، ایشون 5-6 درس خارج میره، هر کار یه کلمه به گوشش میخوره، یه جا رسیده میگن حاکم مزیق اون تو ذهنشه، یه جا دیگه میگه حاکم موسق اون تو ذهنشه. بابا مطلب ریشه ای نگاه کن، حاکم یعنی مفسر، این دلیل حاکم بر اونه، یعنی تفسیر میکنه اون رو. اون وقت یک وقت تفسیر توسعه‌ای میکنه، یه وقت تفسیر تزییقی میکنه. حاکم مزیقه درسته، حاکم موسعه درسته، اما حاکم یعنی مفسر، منتها مفسرها فرق میکنه. دیگه بخوام مثالای اونا رو هم بزنم که دیگه درسمون میافتیم، حاکم یعنی مفسر، منتها این حاکمی که تفسیر میکنه گاهی مزیقه، یعنی تفسیر تزییقیه، گاهی موسعه، یعنی تفسیر توسعه‌ایه. حالا مثالش هم بدنم دیگه اجمالا. ببینید حاکم مزیق مثل اینه، دیرو مولا گفته اکرم العلماء، امرو اومده میگه العالم الفاسق لیس به عالم. این الان حاکمه، ولی چه حاکمی مزیقه؟ میگه عالم فاسق اصلا عالم نی، دائره اکرم العلماء رو کم کرد. یه وقت نه حاکم موسعه، آمده گفته اکرم العلماء، بعد آمده گفته ولد العالم عالم، بچه عالم هم عالمه، ولو بی سواده با، ولی چون بچه عالم عالمه، یعنی چی؟ یعنی علما رو توسعه دادیم. بچه‌ش هم اگه آهنگره، اگه عمل بناس، بچه‌ش هم اکرام بکن. ببینید هم العالم الفاسق لیس به عالم رو میگیم حاکم، هم ولد العالم عالمه میگیم حاکم. اون اولی حاکمه یعنی مزیقه، دومی حاکمه یعنی موسعه. خلاصه آقا حاکم یعنی مفسر، حالا منتها مفسره به نحو زیق یا مفسره به نحو توسعه. خلاصه چی شد آقا؟ این آقایون اشتباه مصداقی کردن، اون قانونو بلدن که بین عام و خاص منوج باید اون معامله رو کرد، خیال کردن اینجا آمد اونجا تیشون میگه نه. اصلا خود این ادله لا اسره ولا حرجه این چیه؟ این به ذاته تقدم داره بر کتب علیکم السیام، نه اینکه تعارض میکنن بعد ما یکی رو ترجیح میدیم. تقدم ذاتی داره، تعارض نداره که ما بیایم احده ما رو بر دیگری ترجیح بدیم. این مدلول لفظی رو حالا عنایت بکنید، ایشون دیگه ما میخوام ترجمه نکنیم، چرا گفته لفظی؟ ببینید آقا اینو گفتیم برای رفقا مکرر، بعد از تابستان هم ایشالا اولین درس براعتمون همین حرفاست، فرق بین تخصیص و حکومت و تخصص و گروه. تخصیص و حکومت کارشون هر دو نفی حکمه، یعنی با بودن موضوع میان حکم رو برمیدارن، به این میگن تخصیص، حکومت هم میگن. اما 4-5 تا فرق دارن که من یه دونشو میگم. تخصیص به حکم عقل، حکومت به حکم لفظه. این لفظی رو بدونی سرشیه، یعنی این که ایشون میگه حاکمونیست که به مدلول هل لفظی، احتراز از چیه؟ مدلول هل عقلی، ولو تخصیص و حکومت هر دو یکیه، هر دو میان نفی حکم میکنن، ولی در تخصیص پای عقل در بینه، ولی در حکومت پای لفظ در بینه، ابدا عقل دخالتی نداره. البته اینا رو اگه بخواین خوب متوجه بشین، صفحه اول تعادل و تراجی رو بیارین با همین کتابایی که دست منه، صفحه 432، الحاکم هو دلیل الذی به مدلوله لفظی فسر مثلا دلیلا آخر. علی کل حال خواستم بگم این مدلول لفظی یک اختصاصی است مال حاکم که با تخصیص فرق داره. علی کل حال ادله نفی عسر و حرج به مدلوله لفظی، یعنی بدون مداخله عقل، بدون مداخله عقل حکومت داره بر عمومات مثبت تکلیف. حالا عبارات رو خوب دقت کنی، صحیحه یعنی ادله عسر و حرج به ذات مقدم است بر عمومات. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه تعارض میکنن یه دونش ترجیح میدین، نه اصلا این ذاتن مقدمه برونه. اینا رو خوب هم دقت بکنه میفهمه ایشون داره چیکار میکنه. الان ایشون داره کی رد میکنه؟ سید مجاهدو. سید مجاهد میگه ما بعد ترجیح بدیم، یعنی لا عسر ولا حرج رجحان داره بر او، تعارض میکنه، او وقت با یه مرجح خارجی اینو ترجیحشون میگه نه اصلا تعارض نی، تا نوبت به ترجیح برسه. یه ادله عسر و حرج به ذات مقدمتون علیها، اصلا تقدم داره بر اون عمومات. و هازا و همین حاکم بودنش، هازا این حاکم بودن سر اینه که علما ملاحظه مرجح خارجی نمی کنن. ببینین رد آقای سید مجاهده، ایشون می فرماد این حاکمه و این حاکم بودن سر اینه که فقها نمیان مرجح خارجی ملاحظه بکنن، چون مرجح مال کجاست؟ مال متعارضینه، اینا متعارضین نیستن، لذا فقها اصلا دنبال مرجح نمی گردن، ببینن آیا این لازرس قوی تره یا او باشه، او قوی تره کتب علیکم و سیام. ولی شما اینو مقدم کن، ببینی اگه بنابود پای ترجیح در بین باشه ما باید قرآن رو مقدم بداریم، اما اینجا اینو مقدم میداریم. چرا؟ میگیم برای این که این مفسره، امام علیه السلام مفسر قرآنه، این مفسر مقدم است بر مفسر، لذا ایشون میفرماد هیه ادله عسر و حرج اصلا تعارض نمی کنه تا نوبت به ترجیح برسه، بلکه به ذات خودش مقدم است بر او، و همین حاکم بودن باعث شده که علما نمیان مرجح خارجی در نظر بگیرن، بگن چی آقا؟ بگن کتبه قرآنه، لا عسر روایته. خب این کمتر از اون مقامش، پس حالا که این کمتره اون نه این کارو نمی کنن. این مرجحاتو در نظر، این برای حاکم بودنه، برای اینکه حاکم خاصیتش اینه، حاکم یعنی مفسر، این میاد او رو تفسیر میکنه، خب معلومه که مفسر مقدم است بر مفسر، لذا ایشون میفرماد اصلا فقها ملاحظه مراجعه مرجح خارجی نمی کنن، بل یقدمونها ادله عسر و حرج رو مقدم میکنن بر عموم کتاب من غیر مرجح خارجی. با اینکه از نظر خارجی اگه حساب بکنین کتب علیکم و صیام رجحان داره چون آیه قرآنه، ولی ملاحظه این جهت رو نمی کنن، میگن امام علیه السلام داره اون آیه رو تفسیر میکنه و فرمایش ایشون بر اون عموم قرآنی مقدمه. یعنی خدای متعال یه حکم کلی فرموده، کنار این حکم کلی هم یه مفسر فرستاده که مرادات پروردگار رو بیان بکنه. پس نتیجتاً خوب معلوم شد ایشون میفرماد حکومت درست شد، نعم جعل بعض و متأخر المتأخرین، صاحب ریاض، صاحب ریاض آمده یه مرجحی درست کرده، اونم اشتباهه. آقای متأخر المتأخرین صاحب ریاض، اینو تو حاشیه قلائد داره با دیگران، خیال میکنن که چی دیگه است. شاگرد شیخ انصاری، حاج آخوند قومی که بهترین حاشیه رسائل الهی که خیلی مختصره، ایشون میفرماد این مقصود این آقا سید طباطبایی اسد علی صاحب ریاض، پدر استاد ایشون سید مجاهد استاد ایشونه، اسد علی طباطبایی پدر استاد ایشونه. بله پدر استاد ما اومده قرار داده عمل فقها به ها، عمل فقها را به این عمومات اصل و حرج 40 موارد. این الموارد الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی فی موارد الاصل و الحرج. 40 موارد یعنی چی؟ یعنی فی موارد الاصل و الحرج. این آقای بزرگوار آمده گفته عمل فقها به این عمومات، به این ادله نفی و حرج در موارد اصل و حرج، این از مرجحات اون قاعده است. گفته همین که علما به این قاعده عمل میکنن، کتب علیکم و صیام و تخصیص میزنن، این عمل اینا مرجح اونه. ایشون میگه شما هم اشتباه میکنی، اینا همه فرع بر تعارضه، ترجیح فرع بر تعارضه، دو تیشیل بر تعارض بکنن تا یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. اصلا ترجیح در این جانی این آقای بزرگوارم اشتباه کرده. ایشون میفرماد زعمن منهو، چرا این حرفو زده؟ منهو همون بعضه، گمان کرده این آقا که ان عملهم، خیال کرده عمل فقها برای یک مرجح تعبدیه، خیال کرده یک مرجح تعبدی و توقیفی اینجا هست که اینا اطلبو علیه و اختفی عنا، خیال کرده این یک مرجح تعبدیه که اینو بر او مقدم کنن. ولم یشعر، ایشون متوجه نشده، نفهمیده که وجه تقدیم کونها حاکمه، ترجیح کدامه؟ ترجیح فرع بر تعارضه، ما تعارض نداریم. لم یشعر، شعور پیدا نکرده، نفهمیده این آقای بزرگوار که وجه تقدیم اینه، کونها یعنی این ادله نفی اصل و حرج اینا حاکمه بر عموماته. نتیجتا آقا ما خلاصه حرفمون رو ثابت کردیم که این آقایون ما قبول داریم، همه میگن لا حرج میگه روزه نگی، اما چرا مقدمه در این چراش اختلافه. بعضی ها خیال کردن از باب تعارضه و تساقطه و ترجیح، ما همه رو رد کردیم. ما میگیم از باب حکومت بحث علمیه، با دوباره عرض میکنم هیچ ثمره عملی نداره. هم ما میگیم روزه نگیره، هم میرزای قمی، هم آقای سید مجاهد، منتها اونا رو اون مبنا میگن روزه نگیره، ما رو مبنا این که این حاکمه بر اونه میگیم روزه نگیره. و من ما یوزه از چیزایی که این حرفای دیروتالا رو واضح میکنه، این خبر مقدمه، ما رواه دو تا خط بعد اون مبتدای مؤخره. من ما یوزه از چیزایی که واضح میکنه ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ ادله اصل و حرج حاکمه، ما ذکرنا اینه با ادله اصل و حرج حاکم است بر اون عمومات اولیه. من ما یوزه و ما ذکرنا، ما رواه پیدا کردیم، ما رواه عبدالعلا مولا آل سام، پس این ما یوزه میشه مبتدا خبر مقدم، اون ما رواه میشه مبتدا مؤخر. اون وقت قبل از این که مبتدا بیاد دو تا جمله دیگر هم عطف میکنه به اون خبر. ببینید از چیزایی که واضح میکنه حرف ما رو، از چیزایی که ما رو دعوت میکنه به تأمل، اینا همه عطف به این خبر مقدمه تا مبتداش بیاد، از چیزایی که واضح میکنه حرف ما رو، از چیزایی که ما رو میخواند به تأمل در وجه تقدیمی که المذکور فی محله، وجه تقدیم و در محل خودش علما گفتن و یوجه، یعنی از چیزایی که موجب اعراض از حرف این آقایونه، فعلا هنوز مبتدا نیامده با، یعنی یه چیزایی ما داریم، یک روایتی ما داریم که باطل میکنه حرف اینا رو که میگن باب تعارضه. ایشون میفرماد از چیزایی که موجب اعراض میشه اما زعمه غیر واهه، میرزای قمی، سید مجاهد، آقای سید علی طباطبایی صاحب ریاض، غیر واهدن دیگه، غیر واهد یعنی خیلی، ایشون میگه ما باید اعراض بکنیم از این چیزایی که این بزرگان در ذهنشونه. چی خیال کردن؟ بیان اومد من وقوع تعارض، من وقوع تعارض بینها و بین سایر العمومات. ایشون میفرماد اینا ملاحظه تعارض کردن، خیال میکنن این معارض با اونه، ما باید این حرفا رو اعراض بکنیم ازش. اینا چی گفتن؟ این من بیان اون آقایونه، این غیر واحد عقیده شون اینه، تعارض است بینها، یعنی بین ادله نفی حرج با اون عمومات تعارضه. اون وقت چون اینجور خیال کردن سیجب رجوع الال اصول، کی گفته؟ میرزای قمی. یجب رجوع الال مرجحات، کی گفته؟ سید مجاهد. اینا چون اینجور خیال کردن، چون اینطور خیال کردن که اینا تعارضه، اون وقت یه عدهشون رفتن سراغ تعارضا تساقطا شده اصالت البراعه، یه عدهشون هم گفتن نه باید ببینیم رجحان با کدامه. خب چی اینا رو برای ما روشن میکنه؟ ما رواه و اون روایتی که دیروزم خوندم آخر صفحه 36، ما در بوائل بحث زن اون روایت خوندیم، همون جام آدرس دادیم، جلد اول وسائل صفحه 327 حدیث پنجم، بهار جلد دو صفحه 277 حدیث 32. درد هم تو بهار هم تو وسائل میتونید مراجعه کنید، این روایتی که میخوام بخونیم پیداش کنید. روایت اینه، یه شخصی به خدمت شما شرط میخوره زمین، اثره لغزش پیدا میکنه، میخوره زمین، شست پاش میگیره به سنگی، ناخونش کنده میشه، بعد میره و روش زمات میذاره، مراره همون زماته، مراره در مقابل حلاوه نی، حلاوه یعنی شیرنی، مراره یعنی تلخی، نه این اون معنا رو نمیده، مراره اینجا در مقابل حلاوت نی، مراره زمات معینی بوده، یه دارویی بوده گذاشته بوده رو پاش، حالا میاد خدمت حضرت میگه چی کار کنم من بخوام اینا رو باز بکنم؟
جل 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 خون حیوان
نیست آقا، یه کیسه کوچیکی یه چسبیده به جیگر دیگه، ما مجبوریم حالا اینا باز. حالا خوبه این حرفا رو ایشون میزنه، اینا رو نگه ایشون، من نمیگم اینا رو، ولی ایشون میگه جیگر، جیگر نی، من تو به گوشش خورده ایشون، کبد یه چیزی آقا غیر از شتر همه دارن، ایناش که نمیدونی که غیر از شتر همه دارن، شتر رو بذارید کنار، تمام حیوانات صحرایی دریایی انسان ها همه این مراره رو دارن، مراره آب سبزیه تو یه کیسه یه کوچیکیه چسبیده به کبد، شما دیده باشین تو گوسمندا اگر که به کبدش یه ذره آب سبزه، اون آب سبز مراره، میشه میگه چسبیده به جگر. بعد دیگه ما میگیم زهرش ترکیده که واقعا هم گاهی میترکه، قرض مراره، حالا که ایشون گفتن توضیحشو بدانی، مراره آب سبزیه تو یه کیسه کوچیکیه، اون کیسه کوچیک معلقتون بالکبد و غیر الابل همه این مراره رو دارن، و این در زمان قدیم یکی از چیزهایی بوده که باعث مداوای زخم بوده، این مراره رو گیر میاره و میذاره رو پاشو، خلاصه میبنده میاد خدمت حضرت میگه چیکار کنم من برای مصحفان، بخوام اینا رو باز کنم بشویم که با مصیبته، چه بکنم؟ حضرت تعجب میکنن میگن چرا اینا رو سوال میکنی؟ آخه بعد از این همه وقت شما کلمه رفت و آمد دارین بازم اینا رو سوال میکنی؟ مگه خدا نفرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج؟ ببینی اصلا فطرتش رو با آیه قرآن حضرت هماهنگ کرده، فطرت خودت که اینجور اقتضا میکنه، خدا هم فرموده که خلاصه ما حکم حرجی نداری، چرا شما میای این سوال میکنی؟ امسح علی المراره، رو همون مراره مس بکش، دیگه لازم نیست اونا رو باز بکنی. حالا ایشون میفرماد روایت اینه، این روایت دلالت داره یا آقای اثر لغزش پیدا کرد، زمین خورد، سنقط از ظفره، ناخنش کنده شد، فجعل علیه اون آب سبزه رو گذاشت روی او به عنوان زمان، فکیف اصنع بالوضو، البته او سوال کرده کیف اصنع بالوضو، ولی چون ایشون به جور مقاید نقل کرد میگه فکیف اصنع بالوضو، این چه بکنه به وضو؟ فقال علیه السلام یعرف هذا به اشباهه من کتاب الله، بابا اینا رو دیگه نیان از ما سوال بکنی، اینا رو خودتون به این مقدار که درس خوندین پلو ما آمدین مطلب یاد گرفتی این از کتاب خدا روشن میشه، کجای کتاب خدا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علی، به همون مراره، به همون زماتی که رو باطه بیا اون رو محس بکن. خب این حرفایی که الان ایشون میخواد بزنه اول صفحه 37 نگاه کنین، این همون حرفات، من مراجعه نکردم ولی تو ذهنمه، این همین حرفایی که الان ایشون اینجا میخواد بزنه اول صفحه 37 این حرفا رو ایشون میزنه، فا ان، اسم ان کدومه؟ دو تا خط بعد دلالتن، یه وقت دلالتون نخونین، دلالتن واضحه، اون اسم انه، منتها خبر چون جار و مجروره فی احالته، خبر جار و مجروره شو مقدم میکنن. خب حضرت میفرمان نگاه کن، امام علیه علیه السلام حواله داد، حکم این وضو رو به قرآن، یعنی حکم این وضو رو خودت یه قدری تأمل بکنی میفهمی که قرآن میگه نباید این کونه ها رو باز بکنی، رو همون باید مس بکشی. لذا ایشون میفرماد که احالا از اینی که میبینیم امام حواله دادن حکم این واقعه رو به نفی حرج، یعنی فرمودن حکم این واقعه از نفی حرج قرآن فهمیده میشه و بیان و عطف تفسیریه، حضرت کرنه دارن بیان میکنن که یم بقی ان یعلم منهو، منهو یعنی نفی حرج، نفی حرج تو آیه با منهو یعنی اون نفی حرج تو آیه، حضرت کرنه دارن بیان میکنن آقای سائل یم بقی ان یعلم منهو، یعنی آقای سائل سزاوار بود تو بدانی از اون نفی حرج آیه که ان الحکم فی هذه الواقعه الف المس فوق مرارت المس، شما بعد از آیه بفهمین که المس فوق المراره، یعنی رو همون مراره رو بعد مس کنی نه اینکه گناه رو باز بکنی، با اینکه عمومه امسح به رؤوسکم و ارجلکم میگه چی؟ آیه میگه تغسلوا وجوهکم و ایدیکم، کجا کجا تا میرسه به اینجا و امسحوا به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، ارجل یعنی چی؟ بشره پا. خب ظاهر آیه عمومش اینه همه باید مسح رو بشره پا بکشن ولو به بدبختی و ناراحتی هم بیفتن، مثل همون کتب علیکم و سیامه با که میگفت روزه برای همه واجبه ولو عسر حرجی باشه، اینجا میگه همه باید روی بشره پا مسح بکشن چون داره رجل نداره رو کفش و جوراب و اینا، پس بنابراین مسح به طور عموم باید رو رجل باشه رو بشره باشه ولو اینکه مستلزم عسر حرجه. خب اونم عامه، اینم عامه که میگه ما عسر حرجی نداریم ولی معذاله اینو حضرت بر اون مقدم کرد. همینو میخوام بگیم دیگه، میخوام بگیم خلاصه ادله عسر حرج بر عناوین اولیه مقدمه، بله مس به عنوان هل اولی باید رو بشره پا باشه ولی فعلا که عسر حرج داره این مس علل بشره ساقط میشه. ایشون میفرماد با اینکه این معارض است با عموم مذکور، یعنی این عموم لا حرج، این عموم لا حرج معارض است با اون عمومات و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم، مزاحم است با اون عموماتی که موجب مسح علل بشره. در این که حضرت حکم این واقعه رو به آیه قرآن احاله دادن در این دلالتن واضحه، این خوب دلالتیه بر حکومت عمومات نفی حرج. ببینیم به انفسها رد آقای سید مجاهد که ای تعارض درست میکرد، بابا تعارض نی، این به نفسها، این همون ذاتیست که قبلن هم گفت به ذات ادله نفی و حرج به ذات مقدمن بر او. لذا ایشون میفرماد که معارضتون با اینکه اینطوره به انفسها مقدم است بر عمومات مثبت لتکالی من غیر حاجت. آقای سید مجاهد چرا اشتباه کردی؟ استاد بزرگوار ما شما چرا اینا رو جزء متعارضین اومدی حساب کردی؟ اینا تعارض ندارن، اینا حاکم و محکومن، تعارضی نیست تا نوبت برسه به ترجیح. پس نتیجتاً آقا حرف ما ثابت شد، بزرگوار خیال کرده، نه به خاطر اونیست که ما میگیم این حکومت داره بر او و حاکم یعنی مفسر ولو روایت رتبش از قرآن کمتره، ولی اگر جایی ما روایت داشتیم خاص بود اونو بر قرآن مقدم میداریم برای این که امام علیه السلام مفسر قرآنه. فهم این فهم هم عنایت بفرمیم، این فهم اونجا ما گفتیم، شاید رفقا یادشون نباشه، علاوه ده رفقا که جدیدن اون روزا نبودن، عنایت کنید آقا این فهم اشاره به اینه، همیشه عناوین ثانویه کارش نفیه، عناوین اولیه کارش اثباته، عناوین ثانویه همیشه کارش نفیه. کتب علیکم و سیام همه باید روزه بگیریم، لله علی الناس حج البیت همه باید حج بریم، اینا عناوین اولیه است همش اثبات میکنه، اما عناوین ثانویه کارش چیه؟ نفیه. لا ضرر ولا ضرار، روزه ضرر داره نمیخواد بگیری، حرج داره نمیخواد بگیری، حج مشکله نمیخواد. ببینی کار ادله ثانویه چیه؟ نفیه. پس چطور اینجا حضرت فرمودن امسح علل مراره؟ استفاده اثباتی ازش کردن، اشکال معلوم شد؟ اشکال دوباره عرض میکنم، یادم میاد سابق حاج آقا رضای همدانی این جمله جمله رو فرموده. میبینید آقا ما الان گفتیم چی؟ حضرت در این روایت فرمودن امسح علل مراره، یعنی حالا که حرجیه رو همون مس بکش. بله خب این حکم اثباتیه، با حال اینکه ادله لا حرج و لا ضرر کارش چیه؟ همیشه نفیه. ضرر داره؟ نگیر. وضو برات مشکله؟ نگیر. حج زحمت داره؟ نرو. میبینید کار ادله ثانویه همیشه نفیه. اون وقت اینجا اشکال میشه که چطور ادله لا حرج اومده حکم اثباتی ثابت کرده، میگه امسح علی المراره. جواب میگیم اینجا همون عنوان ثانوی محفوظه، حضرت فرمودن نمیخواد وضو بگیری مس بکشی رو بشره. اون حرج اینو میفهمونه، یعنی کار حرج چیه؟ نفیه. اینجا هم حضرت نفی کردن، نمیخواد رو بشره وضو بگیری، پس امسح چیه؟ این به قاعده المیسول لای از خطب المعصوره. دقت کردی چی شد؟ اشکال معلوم شد؟ اشکال این که چرا حضرت اینجا امسح گفته، یعنی با قاعده حرج حکم ثبوتی بر ما ثابت کرده، با حال اون که قاعده حرج همیشه کارش نفیه، میگیم اینجا هم حضرت نفی کردن، فرمودن رو بشره نمیخواد وضو بگیری، شد نه. پس اون امسح چیه؟ اون امسح مستند به اون روایته، المیسور لا از کتب المعصور، چیز آسان نباید ترک بشه. روایت مستقلیه از پیغمبر یا از امیرالمومنین سلام الله علیه، المیسور لا از کتب المعصور. این امسح مال اون قاعده المیسوره، و الا قاعده نفی حرج همون کار خودش کرده که حضرت فرمودن رو اون مس بکش، یعنی روی بشره نمیخواد مس بکشی، نتیجتا ادله نفی حرج همون کار اثباتیشو انجام داده، این یعنی کار نفییشو انجام داده، این کار اثباتی رو از جای دیگه استفاده کردیم. انشالله شنبه.